بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الفصل الرابع في مقدمة الواجب. فصل في مقدمة الواجب وقبل الخوض في المقصود ينبغي رسم أمورا. بحث ما در مقصد اول از مقاصد کتاب کفایت الاصول بود. مقصد اول در مورد اوامر بود. تا اینجا سه فصل مورد بحث قرار گرفت. فصل اول در مورد ماده امر بود که بیان شد مناسب این است که بگیم لفظ امر، یعنی همزه میم را. فصل دوم در مورد صیغه امر بود که بیان شد در مجموع 13 تا مطلب داره که در گذشته بحث شد. فصل سوم در مورد اجزا بود که در قالب 10 مطلب و یک تکمله به عنوان ثمره فقهی بحث مورد بررسی قرار گرفت. اما فصل چهارم که یکی از فصلهای بسیار مهمی است که در تطبیقات فقهی در مقام استنباط احکام بسیار کارایی داره، مسئله مقدمه واجب هست. بحث از مقدمه واجب رو در قالب 22 مطلب پیگیری میکنیم، اما بعضی از مطالبش باز چون مطالب وسیع تری هستن باز اونها رو در قالب مباحث مختلف پیگیری میکنیم. مثلا بحث از مقدمات مفوته رو در قالب مطالب مختلف پیگیری میکنیم که باز جایگاه بحث ها بهتر روشن بشه. چون همونطور که در گذشته هم بیان کردیم، اینکه مطالب رو از همدیگه تفکیک کنیم هم جایگاه بحث بهتر روشن میشه، هم نتیجه گیری بهتری به دست میاد. چون بعضی مباحث طولانی هستن و این کتاب ها هم چون در زمان خودش به عنوان کتاب آموزشی امروزی نوشته نشده، نه که کتاب آموزشی نبودن، کتاب آموزشی امروزی. امروزه خب خیلی عادت دارن که مطالب رو فصل بندی کنن، باب بندی کنن، لذا طرف میبینه یه صفحه پایان نامه مینویسه 1-1-1، 1-2-1، 1-0، اینقدر مطلب رو پخش میکنه که چیزش باقی نمیمونه. و به جای این که بگن این کتاب ها آموزشی نیست، خب میتونن با عنوان بندی کردن این کتاب ها رو چکار کنن؟ آموزشی کنن. بعضی مطالبی که ما گذشته داشتیم مثل بحث تعبدیت و توسلیت، خب ما اومدیم سه تا اقوال رو جدا کردیم، بیان مصنف، بیان محقق رشتی، بیان مشهور متأخرین، بررسی مقتضای اصل لفظی، مقتضای اصل چی؟ عملی. خواهد هم جدا میشه. از اول مطالب رو بگم بنویسید تا برسیم وارد بحث. بنویسید مثل الفصل الرابع فی مقدمت الواجب. مثل فصل چهارم از فصول 13 گانه مربوط به مقصد اول، یعنی اوامر، ویلگول بذارید، مسئله مقدمه واجب می باشد که ذیل 22 مطلب پیگیری می شود. دو نقطه بذارید سر خط بنویسید بهتره. به نظر من به ترتیب بنویسید یک بعد سر خط دو بهتره، چون خود این عنوان ها اون شکلش و خود اون عنوان تو ذهنتون باشه، آروم آروم که چینش بحثا پیش بره بهتر تو ذهنتون جای میگی تا اینکه در هم باشه. سید یک، تحریر محل نزاع. مثلا همین تحریر محل نزاع، ما میتونیم یک پاراگراف تحریر محل نزاع بگیم، همونجوری که شما در اصول فقه هم مقدمه واجب رو خوندید، در الموجز هم مقدمه واجب رو خوندید. اما اونجور که باید به زوایای بحث احاطه پیدا کنید، احاطه پیدا نمی کنید. ازا من 7 نکته مقدماتی اشتباه نکنم تنظیم کردم که بعضی از نکاتش تو متن کتاب به صورت یک تلگراف یه اشاره شده بهش، اما دونستنشون لازمه. لذا قالب این نکات رو مرحوم محقق خویی و شهید صدر رحمت الله علیه اینا رو ذکر کردن. این نشان دهنده اینه که برای تشخیص جایگاه بحث و تشخیص محل بحث یادگیری این امور لازمه. یعنی اگر کسی بخواد احاطه کامل داشته باشه که بعداً بتونه در مورد مطالب بعدی به خوبی قضاوت کنه، چون دیگه تحریر محل بحث ربطی به این نداره که من مقدمات میخونم یا سطح میخونم یا خارج میخونم، چون تحریر محل بحث باید به گونه‌ای باشه که من اصل بحث رو بفهمم که ما الان در مورد چی داریم بحث میکنیم، مثلا بدونه باید چیکار کنه. مثلا من دیشب از این پسر ما سوال میکنم، داشت پیش مطالعه میکرد، مثلا بهش میگم چی میخواید بخونید، میگه تأکید، توکید. سویتی میگه توکید. بعد بکم بهش توضیح دادم، بعد نمیدونم چی شد تلفن داشتم دیگه یادم رفت، بقیش الان یادم افتاد. گفتم تأکید دو قسمه، تأکید ما مربوط به علم بلاغت داریم که هر چیزی که مفید تأکید باشه، مفید تثبیت باشه، مفید تکرار باشه میشه تأکید. ولی اینکه شما بگی زیدون ضربه، چون یک بار ضربه به زید اسناد داده بشه و یک بار هم به ضمیری که داخل ضربه هست، همین که دو مرتبه داره تکرار میشه، لذا این تأکید مسندون الی هم هست، تأکید اسناد هم هست. حالا بحثه در مورد این موارد که نه تأکید چیه. اما در ادبیات عرب به عنوان نحو به شما تأکید نحوی رو یاد میده، یعنی تأکید لفظی و تأکید چی؟ معنوی. چون که نحو با ساختار کلام کار داره، در تأکیدهای دیگه مثل لیس زیدون به عالمن با ازائده که مفید تأکیده، این به ساختار مربوط نیست، فایده حروف زیادت هست، لذا مربوط به علم بلاغه. این جایگاه بحث رو باید به خوبی یاد بگیره. البته نمیدونم اینا چجوریه که طلبه ها میخونن و توضیح میدن استاد گوش میده و با توهمی که خودمون داریم فکر میکنیم اینجا طلبه ها قوی بار میان. خب طلبه اشتباه داره یاد میگیره که، یعنی الان اینجوریه که مثلا امروز فلانی بخش بحثی رو آماده میکنه، فردا هم فلانی بخشی رو آماده میکنه، بعد اونا توضیح میدن و هر کسی هم که خوب توضیح نده باید شیرینی بخره و بعد میگم خب حالا بعدش چی میشه؟ بعدش استاد توضیح میده، میگه نه توضیح نمیده، میگه من فقط قسمت دشوار رو توضیح میدم. یکی از استادای ما هم اون روز میگفت که اصلا معنا نداره که استاد بخواد درس بگه، که استاد باید 20% رو بگه، 80% خود طلبات مطالعه کنه. بعد به تعبیر بعضی آقایون مؤسسه شما که اینا خیانته، یعنی از صبح که ما خونه میایم بیرون تا ظهر مشغول خیانت هستیم، که اینا بازی کردن با طلبه ها. چون باید وقت بذاره، باید عرضم به حضور شما کار انجام بده و اینا طبیعتا زحمت داره دیگه تو هر زمینه شا. نظم، رعایت نظم، مثل این آقایی که اون روز گفتم میگفت که من کلاس که میام استاد اذیت میشه، اینا حرف مفته. حواش 10 تا به من پیام داد، من جواب ندادم. من احساس گناه میکنم که شما رو ناراحت کردم. الکی میگی. آقای کاویانی شاهده، تو این مسیر که میرفتیم میگم شما چرا به طلبه ها گیر میدید؟ یکی دیر میاد بذار بیاد. شما گیر میدید خیلی به طلبه ها. من همون روز چی گفتم؟ گفتم شما میخوای کوتاهی های خودتو بپوشونی. یعنی چی که دیر میاد دیر میاد؟ میگفت نه، یکی مثلا سر کلاس حواسش نیست شما بهش گیر میدید، یکی خودکارش نمی‌نویسه شما بهش گیر میدید. این که نشد که. البته من بعدن فکر کردم ببینید بعضی وقتا ما از کنار بعضی چیزا میگذریم، خب؟ یعنی ببینید امروز صبح تلویزیون داشت شبکه خبر یک برنامه نشون میداد به مناسبت روز جوان. یه خبرنگاری میخواست بره یه همایشی که امروز جهاد کشاورزی میخواد برگزار کنه در مورد کشاورزهای جوان، حالا چند تاشون اینایی که اونجا شرکت میکنن کشاورز باشن، مثلا سید علی رضا پدرش کشاورزه، امروز سید علی رضا یک کت‌شلوار میپوشه میگه بشینه. میگفت طبق اولین آماری که از کشاورزها گرفته بودن سال 48 میانگین سن کشاورزها بالاترینش 32 سال بود. یعنی عمده کشاورزهای کشور از 32 به پایین بودن. الان 4 سال پیش که آمار گرفتن بالاترین سن کشاورزی 52 به بالاست، نه به پایین. خواهی نشان دهنده اینه که ما کشاورزی رو نتونستیم اونجوری که لازم هست بتونیم چیکار کنیم بتونیم اینو به صاحب پیاده کنیم. جالبش اینه که قبلش هم یک کلیپی از صحبت‌های رهبری پخش کرده بود در مورد اینکه راه نجات این کشور این است که باید رونق اقتصادی درست بشه، باید این مشکلات برطرف بشه، راهش هم فلان و فلانه، یکیش هم این بحث کشاورزی بود. کلیپش خوشگله، اما ما چه کاری همین؟ تو بحث‌های درس‌های طلبگی هم همینه. الان نگاه کنید درس‌ها اینجا مدرسه لنگرودی قبلا خیلی شلوغ بود، الان درس خاصی نیست که. یا گلپایگانی خیلی شلوغ بود، فیضیه، دارالشفا، مرسی خان خیلی شد. علتش چیه؟ یه بخشش اینه که بعضی هم از اساتید میگن خب ما میریم درس ما رو میگیم کار نداره، میخوام طلبه درس بخونه، میخواد درس نخونه. یه بخشش اینه. یه بخشش هم برمیگرده به چی؟ به خود طلبه ها. درسته؟ طلبه ای که من بیشترین همراهی رو باش میکنم. درسته؟ به خاطر چی؟ به خاطر اینکه میگم یعنی به قول معروف خدا اگه شاهد نباشه آقای کاویانی شاهده. که من با کاویانی میگفتم من خیلی خوشحالم این منده خدا باید یه جوری راه بیفته، لذا اینجور که مثلا من حمایتش میگردم برای راه افتادن بود. درسته؟ یه بخشش اینه خادم میخواد یکی رو مثلا پیگیری میکنه، همراهی میکنه راه بیفته. خب الان مثلا من خیلی دوست دارم مثلا آقای غلامی، الان یک سال قبلم بهش گفتم یا به سید مشتبه هم میگفتم که اینا درس شروع کنن، که الحمدلله سید مشتبه شروع کرد، یا الان به مجیدم میگم. خب یه بخشش اینه که خب مجید استعدادش خیلی خوبه، یه مقدارم دایره مقعدش مشکل داره. مثلا میگه من شب مثلا 8 صبح مثلا الان کلاس اینجا نه، کلا من باید یه چیزایی رو به خودم رو بپذیریم. خب باید نظم بهش بدیم. خب الان مثلا از اون روزی که شما ملبس شدی درسته کجی‌های وجودت پنهان شده، کلا خوشگل شدی. یه بخشش این الان مثلا من پیگیری کنم آقای غلامی مثلا بره درس بگه، من کاری انجام نمیدم، همین که تشویق کنم پیگیریش بقیه انجام بدم، که تشویق کنم آقای غلامی این کارو بکنه این کار. فردا فرض کنیم آقای غلامی یه روز میره کلاس یه روز نمیره کلاس، بعد آروم آروم میگه آج آقا من از این مدیر خوشم نمیاد، من از فلانی خوشم نمیاد. آدم پیش خودش داره میگه مرد حسابی، مگه ما برای خوش ما اومدن میریم؟ ما الان خوش ما میاد صبح بیام در کلاس بسته باشه تو عید وایسیم؟ مگه بعضی چیزها رو کنارش گذشت، بعضی چیزها رو با تحمل کردیم. یه بخش اینه که بعضی از طلبه ها کار رو به جای میرسونن که آدم دیگه انگیزه پیگیری نداره. مثلا آقای خواجوی خودش استاده، 4 روز کلاس نمیاد پشت سرم دیگه، اصلا به هیچ کم نمیخواد به من خبر بده، جایگاهش بالاتر از اونه که ایشون بالاخره به کسی بخواد خبر بده، اگرم جایگاهش بالاتر نبود الان بالاتره جایگاهش، اما به هیچ کم خبر نمیده که آقا من الان نمیام کلاس آیا مریض شدم، یا اگه من کلاس نمیام کار دارم. این نهایت بیتوجهی به کلاسه، لذا آدم کار به جای میرسه دیگه پیگیر نشه. مثلا آقای هروی رو من چی گفتم بهش؟ گفتم آقای هروی شما خیلی پوره، به بچه ها میگه آقا پیگیر من نیست. من پیگیر چی باشم؟ خب الان شماها هر کدامتون مثلا آقای لیاقت پور داره مرتب میاد، همین آقای لیاقت‌پور که مرتب بیاد، همتش هم خیلی خوبه، این شروع کنه یه روز نیاد، اشکال دو مرتبه باز سه روز نیاد، خب دیگه آدم آروم آروم پیگیرش نمیشی. ما الان کلاس داریم این مشاوره خارج، این آقای باقری طلبه پیگیریه خیلی. من بهش میگم آقای باقری بچه ها رو پیگیر نشو، دید از اون موقع پیگیر نشد اون آقا نیومد دیگه، بابا طرف نمیخواد بیاد، تو سپیچش داری میشی آقا امروز کلاس موضوع بحثی نه حتما، آقا نمیخواد بیاد، چون اجبار که نیست که، درسته؟ نه درس خوندنش اجباره، نه درس اومدنش اجباره. کسی که کلاس اصلیش رو هفته دو سه جلسه میاد، میخواد مثلا بحث فرعی و مشاوره رو مرتب شرکت کنه، اینو انگیزه ای نداره که شما بگو آقا من از عدم قرینه سه جلسه مفصل بحث کردم، یکی مثل ایشون از توش مقاله در میاره، یکی مثلا توجهی نداره. اینا آثار وضعیشو داره ها، خب یعنی طبیعته. من دیشب تا صبح چشم من نگاه کنی متوجه میشید، خب دیشب تا صبح اینقدر تنم درد میکرد که قبل از اینکه با شما قرار بذارم بریم بیرون من حالم خوب بود. همون روز که قرار گذاشتیم بعد از ظهرش من سرما خوردم، یعنی اصلا نمیدونم چی شد. گفتم چون قول دادم نه وزیر قولم بزنم مگر اینکه دیگه نتونم. از اونجا که برگشتیم کلا سرما خیلی شدید شد، اون شبم که ما اونجا بودیم خب سردم شده بود. خب الان صبح تا جایی که بتونم بعد بیام کلاس، صرف همین که آقا تنم درد میکنه دیگه، یه موقع نمیتونی، درسته؟ اصلا نفس در نمیاد، بخوای مطلب رو بیان کنی نمیتونی بیان کنی، خب طبیعتا باید تعطیل کنی، اما به هر ده بهانه بی خودی. من پنج شنبه ها میرم دوره دانش افزایی، شنبه ها صبح تعطیل کنم، این چه بهانه بی خودی؟ شمایی که این راه رو، منم رفتم دوره، شمایی که این راه رو پذیرفتی باید طول هفته قبلی بحث شنبه تو آماده کنی. اصلا چرا تعطیل کنی؟ اصلا شنبه بیا طلبه هم بیان، یه تیکه درس بگو، یه مقدار برای طلبه بس اخلاقی بکن، یه چهار تا طلبه یه چیزی یاد بگیر. تعطیل کردنش معنا نداره که. منی که یه چیزو میپذیرم باید آقا ما فقط شنبه ها و یک شنبه ها و دو شنبه ها درس داریم، و بگم سه شنبه ها و چهار شنبه ها چی میشه؟ مطالب سنگینه، طلاب هم گرفتاری زیاد دارن، اینا رو میذاریم برای خوندن. یعنی سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، جمعه طلبه برد اینا، یعنی واقعا بهانه های بی خداها، یعنی یک بهانه های واهی و پوچه. لذا واقعا ببینید بحث اجزا تموم شد، ما کل اجزا رو 26 جلسه خوندیم با ثمره‌ای که گفته بودیم. خب اگر کسی تمام بحث اجزا رو بوده باشه، تمام بحث اجزا رو نوشته باشه، مطالعه کرده باشه، الانم یه جمع‌بندی کنه، از دید خود من، چون هیچ کس نمیگه ماستم ترشه، از دید من ما سعی کردیم بحث رو کم نذاریم به اندازه کفایه، حتی اونجایی هم که احساس میکردیم مازاد داره گفتیم از مجال بحث ما خارجه، نمیشد بحثش کرد. الان بحث مقدمه واجب شروع میشه. خب 22 تا مطلب، باز این مطالب بعضیاش طولانی تره. خب یکی از مباحث طولانی کفایه مقدمه واجبه، بعدش بحث زده، بعد بحث ها کوتاه میشه تا نواهی. خب خوندن بحث مقدمه واجب، یه بحثی که در مقام استنباط احکام شرعی کاربرد داره، در فهم شریعت کاربرد داره. ببینید یکی از شبهاتی که امروزه تو حوزه زیاد شده متاسفانه، همه که قرار نیست مجتهد بشن، خب قرار نیست همه مجتهد بشن، همه ما که مبلغ دین که هستیم که، اگر شما اینا رو یاد نداشته باشی شبهات هم نمیتونه جواب بدی. در همین بحث اجزا بارها و بارها خودتون شبهه مطرح کردید که آقا مثلا مراجع اینجوری میگن یا اینجا اینجوری میگن. طرف میره تو دانشگاه رشته حقوق میخونه، یه بحث اصول، چون اونا اصول میخونن، رشته های حقوق و فقه و مبانی حقوق، بعضی رشته های انسانی اصول میخونن، اصول فقه مرحوم مظفر هم بعضیشون میخونن، یه بحث اصول خونده نفهمیده درست، بحثو فهمیده اما تطبیقات فقهیشو بلد نیست، بعد میاد شما اشکال میکنه میگه طبق قواعدی که ما خوندیم این باید این بشه، چرا شما اخوندا اینو میگید؟ بعد که بهش جواب بدی مثلا این بحثای آخری چی داشتیم، اینکه امر ظاهری مجزی نیست، اگه در یه موردم مجزیه به خاطر دلیل خاصه، اگر من روایتو ببینم که اگر مردی نمازشو آهسته بخونه، اخفات بخونه با اینکه وظیفش بلند خوندن و جهره، چون خلاف اصله باید عکس به قدر متیقن بشه. تعمیم دادن حکم از مرد به زن دلیل میخواد، چون در اصل حکمش با هم اختلافه، تفاوت وجود داره. یعنی نماز صبح رو ما میگیم مرد باید به جهر بخونه، در مورد زن برعکس میگیم. لذا سرایت حکم از مرد به زن در اینجا با صرف اینکه مرد موضوعیت ندارد و القا خصوصیت کنه نمیشه، چون در اصلش در جهر و اخفاء با هم چه دارن؟ تفاوت دارن. اگه خلافه، اگه مطابق اصل میشد درست بود، یعنی همونطور که قاعده در مورد مرد باشه در مورد زن هم هست. یکی مثل آقای جوادی اومدی حفظه الله میاد با ساده ترین قواعد ادبیات عرب در همین بحثایی که گفتارهای از قرآن قبل از تفسیرش بحث میگد که چاپم شده، در اونم یه جواب میده با یه سمه که میاد مثلا میگه ابن هشام در مغنی میگه سمه، بعضی وقتا برای ترتیب لفظیه، بعضی وقتا برای ترتیب معنویه. اینجایی که میگه ما شما را خلق کردیم سپس آدم و حوا را خلق کردیم، میگه این سمه مفید ترتیب چیه؟ ذکریه، ترتیب خارجی رو دلالت نداره. میگه چهار تا شاهد از عرب هم براش ذکر میکنه، میگه بابا سمه اگرچه قاعده اولیش برای ترتیب خارجیه، اگر بگه جا از زیدون سمه امرون، یعنی اول زید اومد پس امر اومد، اما بعضی موارد سمه به کار گرفته میشود ایستگاه سخن میشود فقط، یعنی یه نحوه تنفس میخواد مخاطب بکشه. یعنی سمه‌ای که میاره فقط ترتیب در ذکره، ترتیب خارجی رو دلالت نداره. خب میاد یه شبهه قرآنی رو چکار میکنه؟ جواب میده. حالا بحث اجزا که گذشت، بالاخره بعضیاتون بالاخره کوتاهی کردید، نخوندید اونجوری که باید میخوندید. بهانه‌های بیخود عمدتنش بهانه‌های بیخوده، منم غالبا بهانه‌های بیخوده میگم انشالله خیره، چون غیر از این دیگه چیز دیگه نمیشه گفت که انشالله خیر و از کنارش بالاخره میگذریم میریم، ولی واقعیتش بهانه‌های بیخوده. باید سعی کنید با همت زیاد بخونید، حداقل امروز از باب احساس وظیفه بخونید. الان دیشب اخوی من زنگ زد کار داشت، آره دیگه شما تو کی درس هست گفتم تو 25م دیگه همه درس ها هست دیگه، نه دیگه ما 20م 21م گفتیم دیگه تعطیل کنیم دیگه، اما برام چون ماه رمضان است و اینا. بله راست میگید شما، چون شماها میخواهید برید شهرستان دوباره برگردید بیاید تبلیغ، یه هفته بعد چی بشه؟ تعطیل بشه. خب نرید بعدش برید، مگه به قول معروف که چیز خاصی که نیسته که. ببین یه هفته وقت می، عید نوروز هر سال، پارسال هم همین داستان بود، خب طرفه تا بره شهرستان برگردی یک ماه تعطیل میشه. شهرستان هم که وقتی که طلبه انگیزه طلبگی تو قم نداشته باشه، تو حوزش نداشته باشه، تو شهرستان هم نداره، چون انگیزه طلبگی نداره کسی هم تو کارهای معنوی و طلبگی دخالتش نمیده. طبیعتاً محمد دوره دبیرستان چه خبر؟ پشت موتور گازشو بگیر بریم اینور بریم اینور، آروم آروم با دنیای جدید آشنا بشه، بعد میگه عجب ما چه دنیای بیخودی داریم. بعد آروم آروم میاد طلبگیش چی میشه؟ لوس میشه. اینی که میره برمیگرده قالبش به خاطر اینکه یه دنیای پیش روش چی میشه؟ آشنا میشه، بعد احساس میکنه که این دنیاش با دنیایی که این داره زندگی میکنه فرق. لذا حالا ما همه بحثا رو گفتیم، اینا که مخصوصا طولانی بود، اینم میگیم بحث مقدمه واجب بحث مهمیه. محقق خراسانی هم همه زوایای بحث مقدمه واجب رو عنواناشو حداقل آورده، بعضیاشو ناقص بس که سعی میکنیم با کمک کتابهای دیگه تکمیلش کنیم و این 22 تا مطلب رو اگر زنده باشیم انشالله تمام کنیم. خب یک، تحریر محل نزاع که گفتیم انشالله در 6-7 تا نکته کامل بحثش کنیم. دو، مقدمه داخلیه و خارجیه. انشالله ما هر کدام از این مقدماتی که ایشون عنوانش آورده تعریفش رو مستقلن ذکر میکنیم. یعنی میگه مقدمه داخلیه تعریفش چیه، مقدمه خارجیه تعریفش چیه. مثلا داخلیه و خارجیه دو قسط دارن، بالمعنی الاخص بالمعنی العام، اصطلاحاتیه که در فقه همه جا کاربرد داره، لذا اینا رو هم بحث میکنیم. سه، مقدمه عقلیه ویلگول شرعیه و عادیه. چهار مقدمه وجود ویلگول صحت ویلگول وجوب و علم. پنج مقدمه متقدم ویلگول مقارن و متأخر. مثلا ببینید یکی از چیزهایی که در فقه امامیه وجود داره و بعضی ها مورد تمسخر قرار میدن همین مقدمه متأخر هست. زن روزه میگیره، زن مستحاضه، و وقتی که افطار کرد شب باید غسل بکنه و این غسل شرط صحت روزه قبلشه. خب طرف از شما سوال میکنه میگه آقا این چه جوری الان میشه؟ من تو رساله آقای فلانی ورق میزدم نوشته بود که زنی که مستحاضه هست این باید بعد از افطار شب غسل بکنه و این غسل باعث میشه که روزه روز قبلش، روزه که زمانش تمام شده بود دیگه، در طول روز نخوردن و نیاشامیدن و نکردن و غیره همه بوده دیگه، این بعدن غسل بکنه، اینا چجوری میشه؟ چون با ذهن عرفی خودش سازگاری نداره. خب این سوال برای فقیه هم حاصل میشه، میاد تو علم اصول مقدمه متأخر و مقدمه متقدم و مقدمه متقارن رو بحث میکنه. مثلا طهارت شرط نمازه، خب اما اگر طهارت به معنای آوردن اسباب باشه، یعنی همین شستن صورت و دست و ماسک کشیدن، میشه مقدمه متقدم. اما اگه طهارت حالت طهارت باشه میشه مقارن، یعنی هم متقدمه هم مقارن هست. اما استقبال الی القبله چیه؟ مقارن هست. یعنی موقعی که نماز میخونی باید رو به قبله باشی، رو به قبله بودن میشه شرط مقدمه، از نوع مقدمه چی؟ متقارن. اما مقدمه متأخر، خب این جای سوال داره دیگه. خب نمیخواد فقیه بشه، نمیخواد مجتهدم بشه، حداقل باید پاسخگوی مردم باشه، و وقتی پاسخگوی مردم نباشه طبیعتا حرفای بی رفت میزنه. یه بنده خود دیشب پیام داد، احتمالاً برای کاوینه پیام داده باشه چون دفعه قبلا بهت پیام داده بود، یک خط ولادت از علی اکبر تبریک گفت، دو خط خودشو معرفی کرد. خب درسته، دو خط بیشتر، دو خط و نیم خودشو معرفی کرد. خب بعد حضرت حجت الاسلام و المسلمین شیخ فلان فلانی، اس فامیل کامل، نمایندگی ولی فقیه در فلان فلان فلان، نفهمید. یک کانالی آقای زده این کارا فقط از ما آخونده برمیاد، یعنی یک جنون خاصی انگار خداوند متعال برای ما خلق کرده هستن، تو بقیه نیست. یک کانال زده، اکثر کسایی که مثل من ترک نکردن این گروه رو این کانالو فقط بخاطر اینکه روشون نمیشه، اونم زشته. یعنی از صبح که این آقا بلند میشه، از خانش که راه میفته، یه امامزاده هست در میدان مطهری چیز سرا بازار کنار خیابونه، احسن دو داگوی همه شما در فلان بیکار، دو مرتبه در مسجد امام حسن از کریم، این مسجد به دست امام حسن حرم، یعنی تا غروب کارش همینه. تو خیابون شاید باورتون نشه، تو خیابون یه پیرمرد رو دیده، این پیرمرد پدر شهیده، پیرمرد میگه وایس وایس عکس بگیریم، زیارت شهید فلان در فلان نقطه قم فلان. من به یکی از آقایون امروز گفتم که رفیقش، این که میگه امام صادق اینا رفیق نمیدونه، منافق میدونه، بهش گفتم به این آقای فلانی شما رفیقی بگو این کار چه معنا داره، گروهی هم که زده از بوشهر و از هر جا تبلیغ رفته هر کس تونسته توش عضو کرده، چه نیازیه؟ این اصلا زشته برای طلب این کارهایی که انجام میده، اصلا دون شأن یه آدمه، معنا نداره که، این فقط در ریدنش عکس نمیذاره. شاید شما باورتون نشه، این گوشی رو به یک زحمت کنار دیوار میذاره، سجده رفته عکس گرفته، سجده شکر به یاد برادر شهیدم. ایشون در جواب برگشت گفت بابا این دیوانه، بهش کن بابا، چی نصیحتش کنی؟ چی نصیحتش کنی؟ خب پس نون نمک هم دیگر هم نخورید، با هم دیگر رفاقت هم نکنید، ادعای رفاقتتون هم نشه، وقتی هم که به هم دیگه میرسید همچی هم دیگر رو بغل نکنید که ما دو برادریم، برادری و دوستی حتما یه آدابی هم داره دیگه، باور کن هزار خورده هم عضو داره. من میگم هر روز این باعث نشاط مؤمنی میشه، شاید از این جهت خداوند متعال چیکارونه بهش ثواب بده. طلبه‌ای هم که تبلیغ میره همینه، لذا اصول میخونیم، همه ما برای اجتهاد که نمیخونیم که، آقا ما اصول میخونیم. کی بود خدای تیکن گروه ها دیدم یه طلبه شروع کرده بود برای اینهایی که کفایه میخونن، کفایه درس میگن، کفایه رو تو حوزه گذاشته، کلی لعنت فرستاده بود و استدلالش هم همین بود، ما برای اجتهاد که نیومدیم حوزه، که طلبه پای یک، یعنی واقعا که طلبه پای یک، با آدم میگه آقا آینده ما چی میشه؟ خب تو گوه خوردی راه رو انتخاب کردی. طلبه پای یک. من دیشب انقدر ناراحت بودم، طلبه که آیه سید آتشی میگفت چوب فروشی کار میکنه، یعنی چوب فروشی زده. خب 10 سال پیش میرفتی چوب فروشی میزدی. این دربدری ها، این بدبختی ها هم نمیگه. شما که کلاس بودی من چقدر به این طلبه میگفتم درس بخون. همش هم حرف این بود که این کارای چیه؟ بی خوده. چیه دنبال این بازی ها میری؟ بشین درست بخون. درس بخونی انشاءالله آیندت خوبه، درس نخونی فایده نداره. الان واقعا امام زمان علیه السلام قصه میخوره. یه طلبش بعد از گذشت 10-12 سال از طلبگیش تازه رفته چوب فروشی زده. خب بعد تو وقتی رفتی خواستگاری، رفتی با اون خانواده وصلت کردی، حتما ممان طلبه رفتی دیگه. اونجوری هم که از شما شنیدم مبلغ خوب بود ظاهرن. خواهم مبلغ بودن ادامه میدادی. خب لباس هم که بهت میومد همون را خود ادامه میدادی. خب مبلغ بودی حداقل، یه مبلغ خوبی هم که بودی، اینجوری که من شنیدم نمیدونم اینجا میدادی مثلا شدی چون میدید چرا؟ فقط باید اینکه تازه فهمیدن که زندگی به گونه دیگریه، همین، باید اینجوری زندگی کنیم. اگه اینجوری زندگی کنیم میتونیم عروسی های فامیل بریم تو بزن و برقصاشون شرکت بکنیم، میتونیم به آسونی هر جوری که میل ما هست حرکت کنیم. به تعبیر اون زیغ و اون حفاظی که طلبگی داره رو برش میداریم. در حقیقت معنای واقعیش حفاظه که مایه حفظ خودمون میشه، در حقیقت اینه، ولی ما کلفت و سنگینی به حسابش میداریم، برش میداریم. خب 6 واجب مطلق و واجب مشروط. 7 واجب معلق و واجب منجز. 8 ملاک وجوب غیری فعلی. 9 مقدمات مفوته. مقدمات مفوته. 10 قاعده در دوران امر بین رجوع قید به ماده یا به هیئت. همون سوالی که اون روز شما گفته علی آبادی، گفتم تو مقدمه واجب میخونیم، گفته قاعده نداریم تشخیص بدیم که آیا این قید به ماده برمیگرده یا به هیئت برمیگرده. 11 واجب نفسی و واجب غیری. 12 قاعده در دوران امر بین نفسی بودن واجب یا غیری بودن. داخل پرانتز شک در نفسیت و غیریت واجب، که یه مقدار کوتاهشو در بحث از صیغه ام خوندیم. 13 مسئله استحقاق ثواب و عقاب و عدم آن در واجبات غیری. بحث در مورد اینه که یک شخصی مثلا الان نماز ظهر اذان گفتن، دست و پای اینو بستن، یا به گونه هست که نمیتونه نماز بخونه، اما الان شرایط تیممو داره مثلا. آیا اگر این تیمم رو، این وضو گرفتن رو ترک بکنه که مقدمه هست، مقدمه برای صلاته، میشه واجب چی؟ غیری. آیا این ترکش استحقاق عقاب داره یا استحقاق عقاب نداره، یا انجامش ثواب داره یا ثواب نداره. 14 مسئله عدم اعتبار قصد قایات در تحصیل طهارات. یکی از بحثایی که تو فقه مطرح میشه و غالبا هم از مراجع زیاد سوال شده، استفتا شده یا از دفاتر مراجع سوال میشه، همینه که الان سید علی رضا ساعت 10 صبح بلند شده وضو گرفته. چرا وضو گرفته؟ چون دوست داره دائم الوضو باشه. همینجوری دارم مثال فرضی میزنم، دوست داره که دائم الوضو باشه، چون 2 دقیقه هم نمیتونه وضوشو نگه داره. دوست داره دائم الوضو باشه. خب حالا ساعت 12:20 الان اذان گفت، سید علیرضا با همون وضوی ساعت 10 فرضاً بتونه نگهش داره، میتونه نماز بخونه یا نه؟ آقا ساعت 11 سید علیرضا وضو گرفته قرآن بخونه، قصدش خواندن چی بوده؟ قرآن بوده. آیا با وضویی که قصدم خوندن نماز نبوده، قصدم خوندن قرآن بوده، با وضویی که قصدم خوندن قرآن هم نبوده، فقط خواستم طهارت داشته باشم، میتونم نماز بخونم یا نخونم؟ کسانی که میگن در طهارت شرطه که قصد قایات رو داشته باشی، یعنی با کدام وضو شما میتونی نماز بخونی؟ با وضویی که قصد خوندن نماز ظهر رو داشتی، یا با وضویی که قصد خوندن نماز داشتی. مثلا وضو گرفتی و قصدت خوندن نماز مستحبی بوده، یا قصدت خوندن نماز قضا بوده، اما اذان هم گفته، نماز اصلیت هم میتونی بخونی. اما اگر کسی بگه که نه، در خصوص همون نماز باید قصد کنی، یعنی اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، بگه من اینجوری میفهمم وضو شرط صحت صلات ظهره، باید وضویی که برای صلات ظهره که مقدمه صلات ظهر است، باید به قصد صلات ظهر گرفته بشه. لذا وضویی که برای قرآن باشه یا وضویی که برای طهارت داشتن باشه، با اون صلات ظهرشو نمیتونه بخونه. خود اینو بحث کنیم، هنوز بحث نکردیم. 15 فلان داریم عناوینشو میگیم دیم. بحث قائلش مثلا کار نداره، که ما میگیم اصل قضیه اونورش قائل نداره، اینورش به چه دلیل قائل داره؟ متوجه چی میگم؟ باید این ورش قائل داشته باشه دیگه، دلیلش باید بدونی که. 15 واجب اصلی و واجب تبعی. 16 مسئله تبعیت وجوب مقدمه از وجوب زل مقدمه. خب یه بحثی که مطرح میشه مهمم هست این است که امکان اتیان زل مقدمه وجود ندارد. آیا مقدمه واجب هست، وجوب پیدا میکند، یا وجوب پیدا نمیکند؟ اگر ما گفتیم که وجوب مقدمه تا تبعیت میکند از وجوب ذل مقدمه، زمانی مقدمه وجوبش فعلی میشه که ذل مقدمه چی باشه؟ واجب باشه. اگه واجب نباشه مقدماتش هم بر من واجب نیست. 17 مقدمات موصله. خب اینا که خوندن میدونن که مقدمات موصله که بحثای بسیار مهم میگه در تطبیقات فقهی خیلی کاربرد داره. 18 من ترتیبشو به طبق ترتیب کفایی دارم میگم و الا باید این میرفت آخر. ثمره مسئله در مقدمه واجب باید میبرد آخر دیگه. پس چی شد 18؟ ثمره مسئله در مقدمه واجب. 19 مقتضای اصل در ما نحن فی. 20 ادله مصنف بر اثبات ملازمه بیست و یک بیان اقوال دیگران و ادله آنها بر اثبات ملازمه بیست و دو مقدمات مستحب بیلگول حرام و مکروه. بعد از اینکه مصنف بحث مقدمه واجب و مطرح میکنه در پایان یه مقدار صحبت هم در مورد مقدمه مستحب، مقدمه حرام و مقدمه چی؟ مکروه بحث میکنه. نقطه سر خط بنویسید بیان مطلب اول دو نقطه بذارید. من نمیدونم چیزی نیدم من مثلا چیه؟ نیدم من. خب ما این 22 تایی که گفتیم فعلا رؤوس مطالب بوده. مثلا در اون مقدمات موصله کلی بحثه، در مقدمات مفوته باز کلی بحثه. من نیدم حالا اگه چیزی بود باز خلاله باز. مطلب اول دو نقطه بذاره تحریره محل نزاع. انقدری که من دیدم غالبا در زمان ما عمده اینا رو بحث نمی کنن. جهتش اینه که خیلی از اینا رو میگن محل بحث خارجه، اما آخون بحث کرده و بعد از بحث گفته که کدامش خارجه کدامش داخله. بعضی از همون اول اومدن گفتن مثلا مقدمات داخلیه از محل بحث خارجه، بذار دیگه اصلا بحثشو مطرح نکرد. مطلب اول تحریر محل نزاع. سر خط بنویسید یکی از مباحث کاربردی علم اصول. همه مباحث علم اصول کاربردیه. جهت که میگیم کاربردی یعنی اثر کاربردی بودنش محسوس، مستقیما هر کسی در همون خلال بحث چیکار میکنه؟ احساسش میکنه. یکی از مباحث کاربردی علم اصول که به صورت مفصل در کتاب کفایت الاصول مورد بحث و بررسی قرار میگیرد بیلگول مسئله مقدمه واجب میباشد. نقطه بحث در مورد این است که اگر شیئی واجب شد آیا مقدمه آن هم واجب است به وجوب مولوی یا خیر یا نه. علام سوال مثلا مولا امر به صلات کرده است و ما می دانیم که یکی از مقدمات آن طهارت است. لذا این سوال مطرح می‌گردد که آیا طهارت هم واجب است به وجوب مولوی یا خیر؟ الان من سوال بذاری سر خمسی زیادت و توضیحن. زیادت و توضیح و زائده نیست، زیادت و توضیح. دو نقطه بذارید سر خط بنویسید. به نظر میرسد لازم است برای روشن شدن محل بحث از تمام جهات، ویلگول بذارید، مطالبی در قالب چند نکته مستقل ذکر گردد. نکته بذارید سر خط. نکته اول این است که، خب با من باشید لحظه، خب مقدماتی که ما تا حالا خوندیم تو ذهن ما هست، این مقدار همه ما بلدیم. بعضی مقدمه ها مقدماتی هستن که اگر فراهم نشن اصلا عمل وجود پیدا نمی کنه. مثل مثالی که همه تو خوندی در الموجز بوده، اصول فقه بوده، استطاعت نسبت به چی؟ حج. لذا استطاعت مقدمه وجوب هست. اما بعضی از مقدماتی است که تحصیل واجب، یعنی عمل، تحقق واجب متوقف بر اون مقدمات هست. مقدماتی که تشکیل دهنده واجب هستند، به اینا تعبیر میکنن به مقدمات چی؟ واجب. بحث ما در مقدمه واجب در مورد مقدماتی است که تحقق واجب متوقف بر اونا هست. اما مقدماتی که تحقق وجوب متوقف بر اونا هست، بحث ما چیه؟ در خلال بحث‌های آینده وقتی مقدماتی که میشماریم، میگه این مقدمه از نوع مقدمه وجوبه و مقدمه وجوب از بحث ما خارج است. جهتش چیه؟ بحث میکنیم. مثلا تحصیل حاصل لازم میاد، اول مقدمه وجوب داره، یعنی مقدمه تحصیل میشه تا وجوب محقق بشه. بعد از محقق شدن وجوب ذل مقدمه، دیگه وجوب مقدمه معنا نداره. اولا زمانش دیگه گذشته چون تحصیل شده، ثانیا تحصیل چیه؟ حاصل است. اینا رو بعدا بحث میکنه. میخواد به این نتیجه برسه که استطاعت آوردنش بر من و شما لازم نیست. یکی از شما سوال میکنه آقا ماه رمضان من یه کار کنم مریض بشم نتونم روزه بگیرم، گناه داره؟ نه، چون که سالم بودن بدن و قدرت بر روزه گرفتن مقدمه وجوب هست. مقدمه وجوب حصولی هست، تحصیلی نیست. آقا یه کار میکنم مستطیع نشم که حج به هم واجب نشه. این همه جواب همین سوالاته. بنویسه نکته اول این است که، نکته اول این است که مراد از مقدمه واجب، ویلگول بذارید، مقدماتی است که تحقق واجب متوقف بر آنها می باشد، مانند طهارت نسبت به صلات، نقطه ویلگول، و در مقابل آنها مقدمه وجوب می باشد. یعنی مقدماتی که وجوب واجب متوقف بر آنها می باشد، یعنی تا اونا نیان اصلا عمل وجود پیدا نمی کنه. اقم الصلات لدلوک الشمس، دلوک شمس مقدمه است برای وجوب صلات ظهر. تا زمانی که ماه رمضان داخل نشه روزه بر من و شما وجوب پیدا نمی کند. مثل استطاعت نسبت به حج. لذا مرحوم شهید صدر در بحوث جلد 2 صفحه 176 در ابتدای بحث از مقدمه واجب می‌فرمایند، دو نقطه بذارید، والمراد بها مقدمات و وجود الواجب، والمراد بها مقدمات و وجود الواجب، ای دو نقطه بذار، ای تفسیریه، ما یتوقف و ایجاد الواجب علا ایجادهی، یعنی چیزی که متوقف از ایجاد کردن واجب، محقق کردن واجب بر محقق کردن آن، ویلگول، لا مقدمات الوجوب والفرق بینهما ان الوجوب مشروط و مقید بالمقدمات الوجوبیت بخلاف المقدمات الوجودیت. چند تا نقطه بذارید، شالا نکته دوم سوم تا نکته هفتم، بعد نکات هفتم که تمام شد دو مرتبه میگیم که با توجه به نکات مذکور تحریر محل نزاع در حقیقت این است. آخوند خراسانی گفته که فصلون فی مقدمت الواجب، دیگه به ذکر نکته اول نپرداخت، گفته من گفتم مقدمه واجب دیگه، با اینکه خیلی وقتا تو عبارتها از مقدمه وجوب هم تعبیر شده به مقدمه چی؟ واجب، در فقه هم زیاد داریم، اما یکی مثل مرحوم شهید صدر میخواد در صدد آموزش کامل بر بیاد، لذا اول بحث تذکر میده که مقدمات دو قسمن، مقدمات وجودیه که مقدمت الواجب معروفن، مقدمات وجوبیه، هر دو رو تعریف میکنه، بعد میاد فرق و تفاوتشون هم میگه. والحمدلله رب العالمین.